به برق وصل است، برق مصرف می کند. سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرفه‌جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همراه ما بمونید در حالی که به ساعت 11 رسیدیم. برنامه ضرب سکه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در 13 روز از مرداد 1403 شمسی و اولین روز هفته با آرزوی اینکه قدمی هرچند اندک برداریم در جهت ترمیم و رشد اقتصاد کشور. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
علی مسعودی هستم که قرار حدود 50 دقیقه با برنامه ضرب سکه میهمان شما دوستداران مباحث اقتصادی و اهالی اقتصاد باشیم. به اتفاق صدابردار خوش‌ذوق و جوونمون آقا رضا شاهینی عزیز، سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده محترم، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور که تازه های اقتصادی رو برامون برمقام میاره، البته با توجه به موضوع برنامه، و کارشناسان میهمان گرامی به صورت حضوری و تلفنی هم همراهتون هستن که خدمتتون اعلام خواهم کرد. پیشنهاد میکنم در حال شنیدن برنامه ما در ارتباط هم باشید از طریق سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035. نظر بدید، ما رو در تجارب ارزندتون هم سهیم بکنید. همچنین از برنامه کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید. اگه مایل بودید میتونید با 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تعامل و مشارکت داشته باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو با رویکرد اقتصادی به اشتراک بگذارید. مطمئن باشید به دست ما میرسه و سعی میکنیم توی برنامه لحاظ کنیم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و برنامه‌ای که در حال شنیدن اون هستین ضرب سکه. بیدرنگ میریم به سراغ موضوع این هفته، رونق بورس در دولت 14 به شرط پیشبینی پذیر شدن اقتصاد. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که خدمتتون عرض کردم یه ذره هول و هوش موضوعمون امروز میخواد تو هول و هوش بورس باشه، برای اینکه ببینیم تو این زمینه چه مواردی رو میخوایم اعلام بکنیم و عملا از روی این موضوع بتونیم که با کارشناسانمون هم بیشتر صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید پیکر مطهر شهید حسین سامی مقام یک شنبه فردا در سمیروم اصفهان خاک سپاری خواهد شد. حسین سامی مقام در سال 1359 با درجه سرگردی و سمت فرماندهی گردان برابر ابلاغ تیپ 2 لشکر 64 ارومیه به همراه 10 نفر دیگر از جانبرکفان ارتش اسلام و فرزندان وطن حین الحاق به یگان سازمانی خود در محور فیض‌آباد سنندج جهت نجات سرهنگ نصرت‌زاد که در محور سنندج دیواندره با گروهک‌های منحله و ضد انقلاب کومله و دموکرات درگیر بود، شتافت که نهایتاً به اسارت گروهک منحله دموکرات در اومد. این شهید پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در 15 مرداد سال 1359 همزمان با 23 ماه مبارک رمضان و پس از چند هفته روزه‌داری و اعتصاب غذا به جهت احقاق حقوق گروگان‌های زندانی به بهانه آزادسازی به جنگل‌های منطقه آلواتان برده و در سن 44 سالگی توسط جوخه‌های اعدام به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این نکته که به حال 15 مرداد، امروز هم روز 13، یعنی دو روز دیگه میشه در واقع سالگرد شهادت ایشون و پیکرشون تازه به در واقع جزو مفقود الاثرها بودن و تازه برگشته به کشور و در واقع تشییع شده توی اصفهان و الان هم توی سمیرون روز یک شنبه فردا در واقع خواهد بود. خب میریم سراغ موضوع برنامه و موضوع بورس و اتفاقاتی که توی اون میتونه در دولت 14 بیفته و میهمانانی که در برنامه هستن رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر حسین نصیری، دکترای اقتصاد و فعال بازار سرمایه. آقای نصیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز دارم و تسلیت ایام محرم و شهادت اسماعیل هنیه و سرداران و سربازان اسلام رو تسلیت می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همایون دارابی، دکترای مدیریت مالی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دارابی سلام، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه تجربه کرده باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار. ما امروز آقای نصیری، آقای دارابی بریم می‌پردازیم به رونق بورس در دولت 14 و بعد می‌گیم به شرط پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد. موضوع اقتصاد خب یه موضوع کلانی است که معمولاً فعالین چه بازار سرمایه چه فعالین اقتصادی دوست دارن وقتی میخوان یه کاری رو انجام بدن یه برنامه ریزی داشته باشن. قبلنا این برنامه ریزی مثلا هلوش سال و 6 ماه و اینا میتونستن یه برنامه ریزی بکنن، منطقه الان یه جورایی موضوع تغییر کرده خیلی وقته و عملاً این پیشبینی پذیر بودن از زاویه اینه که حداقل بتونن یه برنامه ریزی بکنن. یه اتفاق، حالا وقتی میگیم اتفاق یه اتفاقی موقع میفته، اتفاق اسمش روش هست و مشخصه، اما ساز و کارامون جوری باشه که ما عملا بتونیم برنامه ریزی کنیم، بتونیم پیش بینی بکنیم. حالا برای اینکه میخوایم وارد برنامه بشیم، من بیشتر میخوام از هر دو بزرگوار سوال بکنم. اول آقای نصیری بفرمایید، بعد آقای دارابی که نظرشون کلا چیست و اصلا امروز دوست دارن در رابطه با چه مباحثی از زاویه‌ای که خودشون میخوان بفرمایند صحبت بکنیم که بعد حالا ان شاء الله تو بخش بعدی وارد اصل موضوع بشیم.
زنده عرض سلام مجدد. موضوع قابل پیش بینی بودن در اقتصاد در کنار بحث ثبات اقتصادی دو موضوعی است که مطرح میشه. در ادبیات اقتصادی ما دارای سیکل های تجاری هستیم، بنابراین ما چیزی به عنوان این که یک ثبات خطی داشته باشیم یا نوسانات اقتصادی نداشته باشیم نیست. پس بنابراین باید بپذیریم در ذات اقتصاد نوسانات وجود داره. سوالی که معمولا پس از این مطرح میشه این هستش که این نوسانات در چه مسیری هستن، یعنی ترندش به چه شکله، که ما در مسائل رشد سعی میکنیم ترندمون رو به رشد باشه، یعنی اون ثباتی که مد نظر هست بیشتر بحث روند مثبته. نکته بعدی که وجود داره بحث شوک‌های اقتصادی است. به هر حال اقتصاد در یک فضای نااطمینان داره تحقق پیدا می‌کنه. هرچه میزان نااطمینانی بیشتر باشه، پس دامنه رکود اقتصادی افزایش پیدا می‌کنه و دوره رونق کم میشه. بنابراین اهداف اقتصادی رو که ما بتونیم دامنه رونق رو اگر نوسانات به افزایش بدیم، دوره رکود رو کاهش بدیم. یعنی هدف اقتصاد در این و چه تئوری‌هایی که استفاده می‌کنه. این یک منظر اساسی است. ولی در کنار این بحث، وقتی بحث پیشبینی پذیری در اقتصاد میاد، چند مسئله تئوری‌های اقتصاد داره. یکی تطبیق پذیری و انطباقه، که مدل‌های قدیم در حدود 1970 که بحث پول گرایان بود، بحث‌های اداپشن و اینکه این تطبیق پذیری به شکل نوسانی اتفاق می‌افته. بعد از موضوعاتی که در مورد انتظارات عقلایی اتفاق افتاد، رشنال اکسپکتیشن هایی که اتفاق افتاد، به این نقطه رسیدن که مردم خودشونو به سرعت یا فعالین اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی تطبیق میدن و خودشون رو و سیاست‌های پولی و مالی که دولت بخواد اعمال کنه بنابراین نمیتونه اعمال کنه. چرا؟ چون سریع تطبیق میکنه، نمیتونه اعمال کنه. و بحث‌های تایم اینکانسیستنسی و مباحثی از این جهت ایجاد شد که اگر دولت صحبتی رو بکنه در اقتصاد و نتونه اجرا کنه، اعتماد کم میشه و اعتماد وقتی کم میشه سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه. مسائلی که ما امروز در اقتصاد ایران باهاش مواجه هستیم از این دست موارده که آثار خودش رو در بازار سرمایه میذاره. خب به طب بگیم دماسنج اقتصاد، بگیم ویترین اقتصاد، هر دو درسته که بازار سرمایه است که فعالین اقتصادی بر اساس انتظارات خودشون و میزان ارزشی که برای دارایی‌های خودشون قائلن تصمیم گیری میکنن که در آینده آیا ارزش دارایی‌هاشون کاهش پیدا خواهد کرد یا کاهش پیدا نخواهد کرد. حالا در مورد که چه سیاست‌هایی رو میتونیم در بازار سرمایه در مورد قابل پیش بینی بودن صحبت کرد، در موضوعات بعدی اشاره می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس اقتصاد و بورس هم روی خط ارتباطیمون هستن، به ما پیوستن. آقای حاجی‌بند سلام، وقتتون بخیر، به ضرب سکه خوش اومدین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. ما موضوعمون رو از هر دو بزرگوار آقای نصیری و آقای دارابی هم خدمتشون هستیم و داریم در رابطه با موضوع ازشون میپرسیم. آقای دارابی هم اون نکته اولیه‌شون رو بفرمایند، بعد خدمت شما خواهیم بود که در واقع مطالب ابتدایی شما رو بشنویم. آقای دکتر دارابی در خدمت.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر نصیری و آقای حاجی بند عزیز هم که مهمون برنامه هستن. خب در حال حاضر همینطوری که میبینید وضعیت بازار سرمایه علارغم استقبال اولیه‌ای که از انتخاب آقای دکتر پزشکیان صورت گرفت شرایط خوبی نیست، به خصوص بعد از در واقع این جنایت شنیعی که اتفاق افتاد در هفته گذشته. شرایط بازار به گونه‌ای شده که ما عملا از شاخص 2,226,000 واحد روز شنبه ای که آقای پزشکیان رأی آوردن، یعنی 17 تیر ماه، الان تا یک ساعت پیش به 2,049,000 واحد رسیده بودیم. یعنی شاخص کل بورس زیر رقمش شاخصی هست که توی مرداد 99 داشته. یعنی ما علارغم تمامی تورمی که داشتیم، علارغم که تمامی سودهایی که شرکت‌های بورسی تقسیم کردن، علارغم این که شرکت‌های جدیدی به شاخص اضافه شدن، شاهد اون هستیم که شاخص ما همکنون زیر در واقع مرداد 99 هست و عملاً چنین چیزی شاید در هیچ جای دیگه از اقتصاد کشور دیده نشه که ارزش یک کالا یا یک خدمتی الان به قیمت سال 99 عرضه بشه در اقتصاد. این نشون میده که بازار ما یک سری مشکلات اساسی داره و این مشکلات اساسی هم نیازمند توجه اساسی هستن. آمارها نشون میده، آمار خرداد ما، که شرکت‌های تولیدی ما در بازار سرمایه که نزدیک 322 تا شرکت هستن، چیزی در حدود 2.1% در تولید و 2.8% در فروش کاهش داشتن. شاخص اطمینان مدیران خرید یا شامخ اتاق بازرگانی برای خرداد ما هم نشون میده که ما در کمترین حد در 44 ماه گذشته هستیم، یعنی رقم شامخ نشون میده که وضعیت رکودی قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ما حاکم هست و مدیران چندان در واقع احساس اطمینان نسبت به وضعیت اقتصادی ندارن. خب یه وضعیت بلا تکلیفی هم وجود اومد. ما خب انتظار اولی از پیروزی آقای دکتر پزشکیان این بود که ایشون به سرعت در واقع کابینه رو مشخص کنه یا حداقل سیاست‌های اقتصادی خودش رو این بار از مقام ریاست جمهوری. حالا در رقابت‌های انتخاباتی شما ممکنه مسائلی رو بیان بکنید یا مسائلی رو نشکافید، اما همکنون اقتصاد ایران تشنه این هست که ببینه ریاست جمهوری از منظر رئیس جمهوری در واقع چه سیاست‌هایی رو می‌خواد جلو ببره در حوزه اقتصاد و اولویت‌هاش
و اصولاً مردان اقتصادی دولت چه افرادی
کسانی هستن و این ارکستری که قرار اقتصاد کشور رو جلو ببره قراره چه آهنگی یا در چه مایه‌ای بنوازه. یعنی رئیس جمهور خب باید به عنوان هماهنگ کننده در واقع قوه مجریه و در واقع تعیین کننده خدمش این ارکستر رو در واقع جلو ببره و یک در واقع برنامه ثابت داشته. متاسفانه هم بروز این حادثه و در واقع جنایت، هم نامشخص بودن شرایط و هم پیشینه‌ای که ما در 4 سال گذشته داریم که ناشی از نرخ بهره بالا، زیان شرکت ها از نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری، عدم اولویت مشارکت مردم. ببینید ما متاسفانه تقریبا از زمانی که دولت های روحانی شروع شد تا الان اجرای اصل 44 و مشارکت دهی مردم در اقتصاد رو کنار گذاشتیم. مولد سازی انجام نمیشه، خود سازی انجام نمیشه و چون اینها اولویت نبوده در دولت‌های گذشته بهشون توجه نشه، زیر ساختاش آماده نشده، سهام عدالت بیرو تکلیف مونده، تمام اینها کولباری از در واقع مشکلات و مصائبی هست که حالا به دولت 14 داره به ارث میرسه. و ما اگه بخوایم بازار رو در این شرایط بهبود بدیم باید یک لیست بلند بالایی از مشکلات رو اینک حل بکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای حاجی مند. آقای نصیری به در واقع مسائل کلی و کلیات پرداختن، آقای دارابی هم به بازار بورسمون یه مقدار پرداختن و اتفاقاتی که به هر حال در دولت باید بیفته. بالاخره این همراهی دولت 14 خود آقای پزشکیان، تیم اقتصادی و اینی که اصلا مردان اقتصادی چه افرادی میخوان باشن، مطمئنا خیلی تاثیر خواهد گذاشت، مخصوصا روی بازار بورس و بازار سرمایه که بالاخره خیلی براش مهمه این اکشن هایی که در واقع از این زاویه اتفاق میخواد بیفته. من میخوام نظر شما رو در رابطه با موضوع و نکاتی که امروز در برنامه میخوایم بهش بپردازیم بدونم.
بله، خب آقای مسئولی، همونطور که میدونید چه در دور اول چه در دور انتخاب دور دوم انتخابات، همه نامزدها اگر بگیم چند تا کلید واژه فصل مشترک بعد مباحثشون بود، قطعا یکی از اونها بازار سرمایه است. و خب هممون هم میدونیم بازار سرمایه متاسفانه در شرایط سختی به سر میبره، اعتماد از دست رفته و شرط بازار هم داریم میبینیم. میگم تو جاهای دکتر دارابی اشاره فرمودن دیروز و یعنی روز چهارشنبه و امروز شرایط چگونه‌ای هستش که نمیتونیم اسمش رو بذاریم بازار سرمایه. حالا به هر حال من فکر میکنم ما برای اینکه بیایم راهکار بدیم به دولت 14 در مورد بازار سرمایه، باید فکر کنیم بازار سرمایه ما مثل یه بیمار حال نداره. وقتی یه بیمار حال نداره رو میبرن به اورژانس چیکار میکنن؟ اول علائم حیاتی رو احیا میکنن، بعد آسیب شناسی میکنن و بعد بنیادی میان مشکلات حل میکنن. من فکر میکنم این سه تا کار رو به صورت کلی باید دولت 14 راست کار خوش قرار بده، خیلی هم زود، مخصوصا دو تا کار اولی رو انجام بده. چیکار باید کرد؟ ببینید ما یه سری ابزارها رو در دل بازار سرمایه داریم، مثلا حجم مبنا، دامنه نوسان، چه در بحث شهادت سعد سلیمانی بود چه در بحث شهادت رئیس جمهور آقای رئیسی بود. از دامنه نوسان به نظر من به خوبی سازمان بورس استفاده کرد، حتی الان داریم می‌بینیم فعالای بازار میگن که چرا روز چهارشنبه با امروز ما نیومدیم از دامنه نوسان استفاده کنیم، یا مثلا نیومدیم از ابزاری تحت عنوان حجم مبنا استفاده کنیم. فعلا بازار سرمایه رو تا یه حدودی درست احوالش کنیم و بعد بشینیم مشکلات رو بررسی کنیم. بنابراین من میخوام بگم که در کوتاه مدت دولت جدید، مسئولین، متولیان هم میتونن از این ابزارها فعلا موقت استفاده کنن، یه مقدار شرایط در بازار سرمایه بهبود ببخشن و بعد احتمالاً که حتما یه تیمی داشتن ایشون آسیب شناسی کردن، بیشتر هم آسیب شناسی کنن توی کوتاه مدت و بعد انشالله برسیم به راهکارهای بلند مدت توی بازار سرمایه. بازار سرمایه قطعا میتونه یکی از چالش‌ها برای دولت جدید باشه. حالا جوری از این که یه حجمی از دارایی در این بازار هست، این رو فرض کنید که اگر بخواد این دارایی از بازار سرمایه خارج بشه کجا میخواد بره؟ بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا، و ببینید که چه اتفاقی ممکنه برای اون بیفته. ضمن اینکه خب بالاخره ما یه بخشی از تأمین مالی بنگاه ها رو داریم توی این بازار. بنگاه ها وقتی میرن به در بستگی بانک ها میخورن، لاجرم میان به سمت بازار سرمایه. اگر این موهبت رو ازشون درک کنیم چه اتفاقی میفته؟ و از طرف دیگه خب برای هممون میدونیم که چند سال گذشته بخشی از کسب بودجه دولت از طریق فروش اوراق از طریق بازار سرمایه اتفاق افتاده. وقتی این چند مؤلفه رو کنار هم قرار میدیم متوجه میشیم که قطعا بازار سرمایه دغدغه‌ای هستش که باید در کنار موضوعات دیگه بشه. فکر کنیم آقای دکتر دارابی هم به درستی فرمودن که بازار سرمایه الان چند سرگیجه داره، از جمله اینکه خب بالاخره تیم اقتصادی دولت جدید رو نمیدونه که فرهاد وزیر چه باشد، رئیس کل بانک مرکزی چه باشد، چه تصمیمات چه نگرش‌هایی رو ممکنه در برنده بازار سرمایه داشته باشه. من اگر بخوام تو این بحث صحبتامو جمع‌بندی کنم، من فکر می‌کنم که یک کوتاه مدت و بلند مدت ما باید بشینیم ابزار بچینیم، پیشنهاد بدیم و مطابقه با اونها انشالله تا یه حدودی آرامش و آسایش رو به بازار سرمایه برگردونیم. از طرف دیگه متاسفانه از زمانی که من فکر می‌کنم این بورس ما راه اندازی شد طی 50 و چند سال گذشته نتونستیم فرهنگ سازی درست داشته باشیم، اترسانی درست داشته باشیم، الان هم نداریم، ایشالله که در آینده داشته باشیم. این بازار من نمیدونم چه انقدر بیش فعالی و بیش واکنشی به خبرهای منفی داره، ما تو سایر بازارها اینقدر بیش واکنشی رو نمیبینیم، ولی متاسفانه تو بازار سرمایه داریم حداقل طی دو روز گذشته معاملاتی میبینیم این موضوع.
خیلی ممنون. من چند وقتی آقای حاجی من وقتی صحبت میکنم تو برنامه اقتصادی همیشه میگم این رو که ما برای همه موضوعاتمون که داریم مطرح میکنیم راه حل ها و چالش ها حتما یه پیوست فرهنگی هم باید داشته باشیم، یعنی اینکه ما بدانیم که قراره چه نوع برخوردی بکنیم، چطوری برخورد کنیم و آموزش بدیم. اگر قراره بر این باشه که توی یه حوزه‌ای ما یه رفتار مناسب داشته باشیم، اول باید آموزش داده باشیم که بعد بخوایم. وقتی آموزش نمیدیم دقیقا همین اتفاقه میفته، یعنی با موج‌ها مردم حرکت میکنن و بعدم حق دارن به جانب خودشون، بالاخره میخوان بالاخره سرمایه‌شون رو حفظ بکنن به هر لحاظی، و همین موج‌ها اونها رو هم متاسفانه وقتایی میبره و یه وقتایی خدای نکرده غرقم ممکنه حتی بکنه. خیلی متشکرم. خب برای اینکه به تازه های اقتصادی بپردازیم و ببینیم که خلاصه تازه چه خبر، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور خدمتشون هستیم. سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. عرض خسته نباشید دارم به همه همکارانم در این بخش که مسئولیت صدا برداری و به هر حال تهیه کننده خوب خانم زهرا بهریه باعث میشه که ما این فرصت رو داشته باشیم. متشکرم از همه بزرگواران. همونطور که در صحبت‌های کارشناسان خوبمونم شنیدیم، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تولید با بورس ممکن میشه و از جهتی الان یکی از دغدغه‌های سهامداران اینه که به خاطر تغییرات بازار که نمیتونن تحلیلش بکنن به خاطر فضای اقتصادی که غیر قابل پیش بینیه، در واقع باعث میشه که نتونن اون برآوردی که میخوان رو داشته باشن و خیلی از سهامداران نگران هستن. و الان آخرین گزارشی که از معاملات بورس داشتیم که مربوط به چهارشنبه دهم مرداد بود، افت 52,000 واحدی شاخص کل رو گزارش کردن که در واکنش به خبر شهادت اسماعیل هنیه باعث شده بود که خب صف فروش بر خرید مقدم بشه و باعث شده بود که ارزش معاملات خرد در بازار 5,500,000,000 تومان باشه که حقیقی ها حدود 1,300,000,000 تومان پول رو از بازار سهام خارج کردن و این افت 52,000 واحدی رو موجب شدن. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که نیاز هستش که ابزارهای مالی جدید برای جذب سرمایه در بورس در واقع فراهم بشه. از طرفی کارشناسان اقتصادی راهکارهای رونق بورس رو شفافیت سیاست‌های پولی و مالی میدونن که الان باش یه مقدار مشکل داریم. مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و خلق و سایه که این الان یه موضوعیه که دغدغه خیلیا شده و همونطور که شما فرمودید فرهنگ سازی یکی از مواردیه که میتونه به عنوان راهکاری برای عبور از این سختی ها در واقع در نظر گرفته بشه. محدودیت تأمین مواد اولیه در بورس هم برای دارندگان جواز صنفی یکی از موضوعاتی بود که دیدم در بخش‌های خبری بهش اشاره کرده بود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفته که بسیاری از تولید کننده ها با مجوز اصناف از مواد اولیه در واقع سهمیه بندی دارن و سهمیه بندیشون محدوده وقتی میخوان تهیه بکنن و این چالش تأمین مواد اولیه باعث میشه که خب صنعتگران و تولید کننده ها قیمتگذاری های دستوری رو داشته باشن. این قیمتگذاری های دستوری هم منجر میشه به کم فروشی، کاهش کیفیت و کاهش فروش حجم و وزن که اینا تاثیرگذار در بازار بورس. اما اونچه که مسلمه اینه که باید منتظر بمونیم و ببینیم تصمیماتی که در سطح کلان برای اقتصاد گرفته میشه چطور میتونه بازار رو از این وضعیت نجات بده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکاتی که در واقع بهش اشاره شد همه اون نکاتی است که یک به یکش به هر حال در موردش میشه برنامه‌ها گذاشت و صحبت کرد. امیدواریم که حال اقتصادمون حال خوبی باشد و رو به رشد انشالله.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
گر از این که ما رو میشنوید، ضرب سکه از رادیو گفتگو، ازتون بسیار سپاسگزاریم. موضوع برنامه ما رونق بورس در دولت 14 هم هست که مطمئنن به شرط پیشبینی پذیر شدن اقتصاد، منتها این راه بسیار داره، یعنی کلمه به کلمهش که الان اینجا موضوع نوشته شده همه بار حقوقی داره و از زاویه‌ای باید بهش برنامه ها اختصاص داد تا بهش بپردازیم. ولی ما امروز بیشتر میخواییم تو این قسمت رونق بورس بپردازیم و اشاره بکنیم. آقای دکتر نصیری، نکته‌ای که حالا تو صحبت هم بهش اشاره شد، آقای حاجی بند هم گفتن، بحثای تأمین نقدینگی، اصلا اصولا رونق بورس چطور میتونه اثر بذاره رو تولید ما؟ خب به هر حال بورس یه بازار خاص خودش رو داره، اثرگذاریش با 322 تا شرکت، یعنی میخوام ببینیم که این چه تأثیری میتونه داشته باشه، تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه، همونطور تصویر در واقع ممکنه یه تأثیر منفی هم بتونه داشته باشه روی در واقع بحث تولیدمون و مولدسازی ما.
مجددا سلام عرض میکنم. همونطور که اشاره کردن، نحوه ورود به بحث من از طریق اقتصاد کلان به ورود به بازار سرمایه بود. خب دوستان از پایین شروع کردن، از خود بازار شروع کردن، من از اقتصاد کلان شروع کردم. خب به تبع اثرات اقتصاد و اقتصاد کلان خودش رو در تولید و رشد اقتصادی و به تبع در بازار سرمایه خواهد گذاشت. یه بحث خیلی مختصری در مورد پیشبینی پذیری صحبت کردم که گفتم با توجه به ادبیات اقتصادی و وجود نوسانات اقتصادی در ذات اقتصاد، قابل پیشبینی بودن ذاتاً امکان پذیر نیستش، ولی به سمت روند اقتصادی یا ترند اقتصادی و مباحث اقتصاد انتظارات اقلایی میتونن از این مسئله صحبت کنن. امروزه چجوری این مسئله رو انجام میدن و پیشبینی پذیری میکنن اقتصادشون و تولیدشون رو در جهان و در اقتصاد و تأثیرات خودش رو بر تولید خواهد گذاشت. و یه بحث دیگه هم خود ذات بازار سرمایه است که حالا اگر رسیدیم ما هم توضیح میدم. برای پیش بینی پذیری در اقتصاد از بازارهای مالی استفاده میکنن و اون هم ابزارهای بازارهای مالی در زمینه آپشن ها یا اختیارات و فیوچر هاست که ما بهش میگیم آتی، که حالا تو اقتصادمون سلف و اینها هم داریم. بنابراین اگر ما میخوایم اقتصادو پیش بینی کنیم در یک فضای نااطمینان، به خصوص در اقتصاد ایران که با شوک های متعددی مواجه میشیم، که همونجور که آقای حاجی بند عزیز هم اشاره کردن، ما دوچار یک اوور استیمیشن های میشیم، یک بیشتر واکنش دادنی که نسبت به اخبار منفی خیلی بیشتر داریم و البته در مثبت کمتر، البته تو تئوری های اقتصاد اینها همه تئوریزه شده. بنابراین اگر ما میخواهیم بگیم که آقا دولت 14 هم در میان مدت چگونه میتونه بر اقتصاد ایران و بر تولید ما تأثیر داشته باشه، ابزارهای جدیدی نمیخوایم ما داشته باشیم، ما همون ابزارهایی که خودمون داریم ما باید احیا کنیم. ما بورس کشاورزیمون رو حذف کردیم، بورس کالامون رو خیلی توسعه نمیدیم، بورس انرژیمون رو توسعه نمیدیم. دغدغه بسیاری از فعالین بازار سرمایه و حتی حاکمیت بازار ثانویه است که امروز کاملا منفیه. خب نباید غیر از اینم انتظار داشته باشی. وقتی همچین شوک بزرگی بر اقتصاد ایران توسط بخش